المهيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. أيها الناس، الزهادة قصر العمل والشكر عند النعم والورع عند المحارم. إن شاء الله که بیش از پیش بتوانیم با معارف علمی آشنا شویم. صلواتی مرحمت فرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خطبه 81 نهج البلاغه رسیدیم که در این خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام یک تعریفی یا سه تا از رکن‌های اصلی زهد رو بیان می‌فرماید. و نکته لطیفی که دارد، بعد از اینکه گویا نمیشه و برای همگان این میسور نیست، آسان نیست که این سه تا پایه اصلی زهد رو رعایت کنند، راهکار دومی هم ارائه میده. و این خیلی جالبه که مولا علی علیه السلام در این حال که اصل مطلب رو بیان میکنه، میخواد به ما بفهماند که آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر ذره‌ای بتوان کشید. خب در نگاه علی علیه السلام، من اول یه مفهوم زهد رو در نگاه علی علیه السلام بگم، بعد جایگاهش رو بیان بکنم، بعد به این خطبه برسم. انشاءالله که ربم بیشتر نشه. در نگاه علی علیه السلام، زهد به معنای این که آدم ژنده پوش باشه، تو زندگی استفاده ای نکنه، نمیدونم مثلا لباسش خوب نباشه، خونش کوچولو باشه، این ماشین آنچنانی نداشته باشه، اینها نیست. هرچند که زهد در لغت به معنای اندک هست، کم هست، تو همین نهج البلاغه وقتی که علی علیه السلام خواهد وصف دنیا رو بیان کنه، میفرماید که خیرها زهید و شرها عتید. این دنیا خیرش اندک، شرش آماده است. و زه اصل لغویش به معنای یه چیز کم و اندک هست، اما در نگاه علی علیه السلام چنین نیست. مفهوم زه در نگاه علی علیه السلام چیست؟ اون مفهومی است که از زهدو کله بین کلمتین من القرآن، زهد تمام معناش بین این دعایه قرآنه، بین این دو سخن قرآن هست. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حقیقت و مفهوم زهد این چنین است که لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، هر وقت به این درجه رسیدی که آنچه که از دست دادی براش عصب نخوریم، اندوهگین نشیم، جزع و فزع نکنیم، و وقتی چیزی به دست آوردیم ولا تفرحوا بما آتاکم، سرمست نشیم، این حقیقت زهده. یعنی چی؟ یعنی انسان اینقدر ظرفیت پیدا بکنه که اگر همه قوم رو هم به نامش کردن، در اخلاقش، در رفتارش، در عبادتش تغییر حاصل نشه، و اگرم یک جوری شد که همه خونه و زندگیش هم گرفتن، در اخلاق و عبادت و رفتارش تغییر حاصل نشه. زاهد یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه آن موقعی که در تبعید هست همینطور خداشناسه، چه آن موقعی که در حقیقت به تهران احضارش میکنن همین گونه هستش، چه آن موقعی که امام امت میشود، یک ذره مثلا تو عبادت امام ببینید تغییر حاصل میشه. امام وقتی که تو اوج قدرتم هست، وقتی که دهه محرمش میشه، باید این زیارت عاشورا با سلام و سلامش رو چکار بکنه؟ بخیر، این نیستش که بگه حالا آقا جان ما خیلی اون زیارت عاشورا حدیث کسا اینا رو نزد میکنیم که یه خونه یه چیزی خدا به اون بده. وقتی که خدا میده از اون به بعد هازا فراهم بینی و بینک، آدم میزنه کنار. امام رو وقتی نگاه میکنید تو هر موقعیتی همین انقدر هست، یعنی نه از عبادتش کم میشه نه از خداشناسیش کم میشه، بلکه برعکس هر چی مقام دنیویش بالاتر میشه احساس حضور خدا براش بیشتر میشه. ببینید وقتی که دیگه رهبر امتی چی میگه؟ میگه که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنه. یعنی هر چی که بالاتر میره این یعنی ظاهر، یعنی دنیا نمیتواند روی امام اثر کنه. امام اسیر دنیا نیست، امام امیر بر دنیاست. بنابراین وقتی که میادش حاکمم میشه میخواد همون روحیه تعبد، همون روحیه عبادت رو در جامعه رواج بده. این میشه ظاهر. حالا جالب هم هست که آیات قرآن هم وقتی نگاه میکنیم، حالا در محضر علم هم هستیم همه شما بزرگواران، به ویژه حضرات سروران عزیز خودم، خب شما نگاه کنید اینطور که حالا تو ذهنم هست، تو قرآن دو جا نعم العبد بیان میفرماید، یعنی خیلی بنده خوبی است، خیلی بنده عالی است. نعم العبد بهترین بنده است، از این بنده بالاتر نیست. یک بار درباره حضرت سلیمان نعم العبد انه عبا، یک بارم درباره ایوب نعم العبد انه عبا. یعنی یک بار درباره کسی که تمام قدرت و امکانات و اینها رو داره که حضرت سلیمان باشه میگه بهترین بنده است، چرا که او عباب است. یک بارم درباره ایوب که در سخت‌ترین شرایط میگه نعم العبد انه عباب. عباب هم قشنگیش اینه دیگه، کسایی که هی برمیگردن. برمیگردن یعنی چی؟ هی دائما خودشون رو رصد میکنن، نکنه زده باشن به در و دیوار، نکنه یه جای کارشون اشکال داشته باشه، هی بر میگردن خودشون رو کنترل میکنن. حالا این پس شد تعریف زهد، که انسان تسلیم شرایط نباشه، یه جوری رفتار کنه که بر شرایط امیر باشه. این تعریف. جایگاه زهد در نگاه علی علیه السلام چگونه است؟ از زهد و سربت. زهد یک سربت، یک سرمایه است. اگر این زهد رو یاد بگیریم ما می توانیم از این سرمایه در دنیای خودمون استفاده کنیم، از این سرمایه برای آخرت خودمون استفاده کنیم، از این سرمایه برای عبادت خودمون استفاده کنیم، از این سرمایه برای رفتار با دیگران استفاده کنیم. بعد حالا می رسیم به اینجا، علی علیه السلام به ما یاد میده. ارکان زهد اینه، اگر می خواهید به اون زهدی که کله بین کلمت این من القرآن است برسید، و اگر میخواهید سرمایه دار بشوید، این ستا رو باید رعایت کنید. ایها الناس از زهادت و قصر العمل یا قصر العمل، عمل هم با همزه، یعنی آرزوی کوتاه یه پایشه. هرچی ما آرزوهامون کوتاه تر باشه به زهد نزدیک داریم. چرا؟ چون ببینید افرادی که خیلی خدایی میشن دنیا رو کوتاه میبینن، چون کوتاه میبینن این نیستش که فکر کنی حالا زنده ای، من تا همین دو دقیقه بعد معلوم نیست زنده باشم، آرزوم همین حد خودم میشه، نمیتونم آرزوم بلند باشه. قصر العمل یا قصر العمل. دو، از شکر و اندن نعم. انسانهای ظاهر هر نعمتی رو که اگر میخوایم ظاهر بشیم یه پایش اینه، هر نعمتی رو که دیدید شکرشو به جا بیاره. شکر نعمت هم به چه معنا هست؟ به معنای این که اون نعمت رو درست استفاده کنید. یعنی مثلا میگم اگر الان همسر شما اومدش به شما مثلا یه دونه پیرن داد، شکر نعمتش چی هستش؟ که این پیرن رو قشنگ جلوش بپوشیم اینور اونور بریم. اما اگر اومدی این پیرن رو انداختی زیر پا، از همون که اومدی بیرون پاتو با اون پیرن خوش کردی، اون شکر نعمت انجام ندادی. حالا ببینید این و شکر اندن نعم، حالا ما چه نعمت هایی داریم؟ پدر و مادر خوب داشتی، شکرشو واقعا به جا آوردی یا نه؟ اونایی که پدر و مادرتون رو از دست دادی، شبهای جمعه بعد از هر نماز مخصوصا نماز ظهر به طور خاص براشون دعا کردید یا نکردید، این میشه شکر نعمت پدر و مادر، یا حرفشون رو گوش میکنیم یا نه، این میشه شکر نعمت پدر و مادر، شکر نعمت دوستان، شکر نعمت آشنایی با قرآن، شکر نعمت آشنایی با نهج البلاغه، شکر نعمت انقلاب اسلامی. واقعا ما چقدر این نعمت انقلاب اسلامی رو واقعا شکرش رو به جا بردیم، اومدیم زیبایی های این انقلاب اسلامی، زیبایی های دفاع مقدس، زیبایی های زندگی با جانبازان رو برای زن و فرزندمون بیان کردیم یا نکردیم، این میشه شکر نعمت. و شکر عند النعم، واقعا شکر نعمت این که الان حضرت آقا رهبر ماست، اینو چقدر میتونیم ما شکرش رو به جا بیاریم؟ شما تصور بکنید انسان شجاع متدین و کسی که واقعا اصلا امید همه ماست و صرف در این شرایط میبینیم که خود حضرت آقا واقعا میاد امید میده، ما چقدر کنستیم؟ و شکر عند النعم این ها میشه. بعد و تبرع عند المحارم، پس علی علیه السلام فرمود شکر سه پایه داره، یک تو نعمت ها بتونی شکرشو به جا بیاری، نعمتت رو درست به کار ببری، حرف خوب یاد گرفتی به دیگران هم بگی، دو آرزوهات کوتاه باشه، سه و تبرع عند المحارم، هر جایی که حرامه نه تنها گناه نکنی بهش نزدیک هم نشی، انگار که قرب کردم به اونجا هم نزدیک نشی. بعد فکر میکنم امام علی علیه السلام حالا یا به ماها نگاه کرده یا به همون مردمی که جلوش بودن نگاه کرده، دیده اینا هیچ کدوم اهل آرزوی کوتاه نیستن، بالاخره آدم به آرزو زنده است دیگه، سریع حرفش رو یه دونه بلی زد. و این عذب ذالک عنکم، عذب به معنی دور شدن، اگر این ستا از شما دور شد نمیتونستید آرزوتون رو کوتاه کنید، نمیتونستید پیش هر نعمت شکرش رو به جا بیارید، نمیتونستید ورع داشته باشید، دو کار دیگه کنید، فلا یقل بالحرام و صبر کن، کار حرام انجام ندید، نمیخوام بگم کار شوپنهاگ انجام ندید، اونجایی که دروغه نه، اونجایی که تهمته نه، اونجایی که غیبته نه، فلا یقل بالحرام صبر کن، حرام بر صبر شما غلبه پیدا نکنه، لااقل خود صبر داشته باشی، اونجایی که در حقیقت الان میبینی این پولی که میگیری نزولی اونو نکن، بالاخره خدا میرسونه. دو ولا تنسوا عند النعمه شکرکم، نمیخوام بگم همیشه پیش نعمت ها شکر کنی، بابا بعض وقتا نعمت ها رو یادتون اومد شکرشو بکنی. بعد حضرت اومد این بحث رو جمع کرد، فقط اعذر الله علیکم به حجج مصفرت ضائره، بابا خدا حرف خودشو تمام کرده با حجتهای آشکار روشن، همه این اولیا رو فرستاد، تمام این ائمه رو فرستاد، واقعا یکی از شکر نعمت ها این نعمت ولایت، اگر ماها پدر و مادرمون شیعه نبود کدوممون شیعه می شود؟ اگر ماها توی منطقه شیعه به دنیا نمی آمدیم چگونه واقعا میتونستیم شیعه بشیم؟ میفرماید این حجت های آشکار براتون فرستاد و کتب بارزت العذر واضحه، و این کتب آسمانی بارز رو براتون فرستاد. پس بنابراین انشاءالله در درجه اول بتوانیم آن زهدی که علی علیه السلام میفرماید رو تمرین بکنیم، انشاءالله تو آرزوهای خودمون تجدید نظر بکنیم، یه جوری بشیم که نزد هر نعمتی شاکر باشیم، سعی بکنیم ورع داشته باشیم، نشد کار حرام انجام ندیم، هر جا هم که نعمتی رو یادمان آمد انشاءالله شکرش رو به جا بیاریم و از اون نعمت بیشتر بهره ببریم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا الله. خدایا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خشنود بگردان. خدایا اعمال ما رو مرضی ایشان قرار بده. خدایا روح پرفتوح حضرت امام، شهدای ما، اموات ما، از سایه مهمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگردان. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا وسایل آسایش، رفاه، فراوانی در این کشور امام زمان مقدر بفرما. خدایا خبرهای خوشی با نابودی اسرائیل جنایتکار، آمریکای ظالم به همه ما عائد و واصل بگردان. خدایا مسلمانان مظلوم، شاکر و زاهد فلسطین رو خودت به بهترین وجه یاری بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب السلام.